رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح شما بخیر. امروز شنبه 15 دکبر سال 2012 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله بامدادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. هیئت منطقه اعلام داشت که مذاکرات تهران موفق نبود. باراک اوباما از تصمیم نماینده امریکا در سازمان ملل سیوزن رایس اظهار تاسف کرد و در چین یک مرد 22 طالب علم مکتب را با کار زده مجروح نمود. تفصیل خبرها. مقامات ایران از دستیابی به پیشرفت در مذاکرات با هیئت آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای یا مگاته در شهر تهران خبر دادند، اما هیئت مگاته اعلام داشت که گفت و شنید آید به برنامه هسته‌ای ایران موفق نبود و بحث‌ها روز 16 ژانویه سال آینده در ملاقات نوبتی در تهران ادامه خواهند کرد. هیئت آژانس به خاطر تفتیش مؤسسه هسته‌ای پرچین به ایران آمده بود. روز پنجشنبه رئیس هیئت مگاته هرمن نگهایز گفته بود اگر مقامات تهران اجازه دهند مفتش شان آمدند که بزودترین فرصت پرچین را تفتیش کنند. اما مقامات ایران گفتند که ناظران سازمان ملل سال 2005 این مؤسسه را تفتیش کرده بودند. کشورهای غربی ایران را در تلاش دستیابی به اسلحه هسته‌ای متهم می‌کنند، اما ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش کاملا صلح‌آمیز است و هدفش فقط تولید انرژی است. وزارت امور خارجه روسیه خبرها درباره اظهارات نماینده رئیس جمهور در امور خاورمیانه و معاون وزیر امور خارجه میخائیل باگدانوف را تکذیب کرد. نماینده رسمی وزارت الکساندر لوکاشویچ گفت که باگدانوف در رابطه با اوضاب در سوریه اظهارات نشر نکرده است و روسیه با جز حل سیاسی دیگر راهی برون رفت از بحران سوریه را نمی‌بیند. با گفته لوکاشویچ روز پنجشنبه در پلات جمعیتی روسیه اوضاب در خاورمیانه از جمله در سوریه بررسی شد و در آن از ادعای نمایندگان مخالفین حکومت دمشق یادآوری گردید که پیروزی از بالای حکومت بشار اسد را پیش بینی کردند. از این پیش ایالات متحده و رهبران مخالفین سوریه از اظهارات میخائیل باگدانوف درباره احتمال سقوط رژیم بشار اسد استقبال کردند. بر پای خبرها میخائیل باگدانوف گفته است که رئیس جمهور سوریه بشار اسد نظارت کشور را از دست رها میکند و شاید از سوی آشوبگران سرنگون شود. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز جمعه با نماینده دائمی کشور در سازمان ملل متحد خانم سیوزان رایس دیدار و گفتگو کرد. خانم رئیس از پیشبری نامزدیش به مقام وزیر امور خارجه امریکا سرپیچی نمود. در یک نامه عنوانی باراک اوباما سیوزان رایس تصمیم خود را با آن مربوط نمود که بررسی نامزدی او در سنت باعث اختلاف نظر می شود. باراک اوباما از تصمیم دیپلمات ورزیده اظهار تأسف کرد. سیوزان رایس هم برای تشریح حمله با کنسولگری امریکا در شهر بنغازی لیبیا مورد انتقاد سناتورها از حزب جمهوری خواهان قرار گرفت. بر اثر حمله با کنسولگری که روز 11 سپتامبر از سوی یک گروه نزدیک به شبکه القاعده صورت گرفت، 4 امریکایی از جمله سفیر کشور در لیبیا کریستوفر استیونز کشته شدند. چند روز بعد سیوزان رایس در صحبت با شبکه‌های تلویزیونی حادثه بنغازی را با اعتراض ازدحام ناراضی از پخش فیلمی بیگناهی مسلمان‌ها در اینترنت مربوط کرد. بعدن خانم رئیس تشریح پیشین خود را نصحیح نامید و اما افزود که آن را بر پایه اطلاع خدمات مرکزی کشف آمریکا پخش کرده است. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه ایالات متحده ماه ژانویه مقام خود را ترک می‌کند. در چین یک مرد مسلح با کارد 22 طالب علم مکتب را مجروح کرد. به نوشته خبرگزاری سینخوا این حادثه در نزدیک دروازه مکتب دهی چنپنی ولایت خینن به وقوع پیوست. در این حادثه حملگر با نام مین ساکنی 36 ساله دهی چنپن نیز جراحت برداشته است. کارمندان پلیس او را بازداشت کردند. درباره آنکه جراحات های برداشته کودکان تا کجا سنگین است اطلاعی زیر دست نیست. سالهای اخیر هم در چین چندین حمله به شاگردان مکتب و تربیت گیرندگان دبیرستان به عمل آمد که بر اثر آنها چند کودک به هلاکت رسید. حکومت چین بعد از چند حمله در مورد تحکیم حفظ مکتب و دبیرستان ها تصمیم گرفت. رئیس شورای علمای تاجیکستان از مردم دعوت نمود که با آوازه‌ها درباره پایان یافتن دنیا در روز 21 دکبر باور نکنند. سید مکرم عبدالقادرزاده روز 14 دکبر ضمن نماز جمعه در مسجد مرکزی شهر دوشنبه این آوازه‌ها را که یک هفته پس دنیا با آخر می‌رسد افسانه خواند. سید مکرم عبدالقادرزاده که در نزد صدها نمازگزار سخن می‌کرد تاکید نمود که در تاجیکستان بعد پخش خبرها از طریق وسایل اخباری عامه با وی بسیاری مردم باور کردند که روز جمعه آینده یعنی 21 دکبر دنیا با آخر میرسد. جناب عبدالقادرزاده افزود که با آخر زن دنیا را به جز خداوند کسی نمیداند و مردم باید افکار خود را به این بند نسازند. شنوندگان ارجمند، اخبار تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانه های www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید. مجله خبری ادامه دارد و حالا در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها،
شرکت روسی الفاسترا خوانی میگوید روسیگی ها از همه بیشتر از پروازها به سمت دوشنبه بیم دارند. با اطلاع این شرکت، بیشتر از نصف مسافران که به این شهرها پرواز میکنند سغورته حیات خود را فرمایش میدهند.
گفته این شرکت برای ما اساس هم شده نمیتوند، یعنی که یک گفته عمیق سفسطا هم حساب کرده میشد. از همین گفته یعنی که اون شرکت الفا استراخوانی چیکه خلاصه براوردن که مسافران بیم دارند و به دوشنبه پرواز نمیکنند، خلاصه براوردن نادرست است، زیرا فرودگاه دوشنبه همین روز و ساعت در یک شبانه روز به زیاده از 3000 مسافر خدمت میرساند.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کرده اند. با مهاجر کاری کی نفقه می دهد؟ آیا مهاجران تاجیک حق دریافت نفقه در روسیه را دارند؟ با هواپیماهای تاجیکستان باوری نیست. یک شرکت روسی گفت که شهروندان روسیه از پرواز در هواپیماهای سمت دوشنبه هراز دارند. چرا؟ و برد و باخت های ورود به سازمان جهانی تجارت، آیا بخش کشاورزی تاجیکستان را بحران شدید در پیش است؟ شورای جمعیتی تاجیکستان روز جمعه اعلام داشت که میخواهد سال آینده مسئله نفقه مهاجران کاری را در محور قرار بدهد. بنا به اطلاع گوناگون، همه ساله بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج کشور قبل از همه به روسیه میروند. مقامات تاجیکستان میگویند از سال 2002 به این سو میان این کشور و روسیه سازشنامه به سغورته مهنتی جلب نمودن مهاجران مهنتی بحث میشود و باری اخیر سال 2008 جانب تاجیکستان این سند را برای بررسی با روسیه پیشنهاد کرده است. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش فرهادی میلاد، خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه.
شورای جمعیتی تاجیکستان در فهرست تدابیرش در سال 2013 هم مسئله نفقه مهاجرین مهنتی کشور را وارد کرد. این تصمیم پس از پیشنهاد موسا اسازاده از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پذیرفته شد که گفت بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی تاجیک در خارج کشور پس از سن نفقه بدون دستگیری حکومت خواهند ماند.
مبلغ های زیاد رو به خونه هاشون ارسال میکنن، میگذرونن. یکی از همین مبلغ ها برای فوندی آینده نفقه شون یکون تیم ورود نمیکنن به دولت. حالا وقتش میشود که اونها به سن 63 و 64 رسیدن، اونها طلب میکنن اکن باید پنسیه گیرن، نفقه گیرن. این مشکلات هایی هست که باید حلو
بنا به اطلاع گوناگون، هر سال بیش از 1 میلیون نفر از تاجیکستان برای مهاجرت کاری به خارج قبل از همه روسیه می روند. مقامات تاجیکستان می گویند هنوز از سال 2002 به این سو میان این کشور و روسیه سازشنامه به سغورته مهنتی جلب نمودن مهاجران مهنتی بحث می شود و باری آخر سال 2008 جانب تاجیکستان این سند را برای بررسی به روسیه پیشنهاد کرده است. کارشناسان هم بر این نکته اشاره می کنند که چون نفع مهاجرین تاجیک دو کشور برمی‌دارند، باید هر دو مسئول نفقه آن باشند. عبدالرحمن رحیموف از وزارت حفظ اجتماعی و شغل اهالی تاجیکستان، نهاد مسئول گفت‌وشنیدها، میگوید روسیه در نوبت اول طلب دارد که تاجیکستان در آغاز نظام رواهای شهروندانش را به تنظیم درآورد و هر یک نفر قانونی به این کشور آمده رسما فعالیت کند، پس مسئله نفقه مهاجرین بررسی خواهد شد.
مسئله جلب همین مهاجرین جیوان معیتی و صورت اجتماعی طول سال هاست که مورد بررسی حکومت جمهوری توزان قرار دارد و حال نظام جلب مهاجران شهروندان جمهوری توزان به صورت دولت اجتماعی در یکوان کشوری بود و باشی آنها بر راه ماندن نشدند. بعد برخ اساسنا کرده همش باید کرده دادیم طرف رسیه.
جناب رحیموف میگوید سازشنامه به صورت مهنتی جلب نمودنی مهاجران مهنتی باید در پی تصویب سازشنامه تاجیکستان روسیه درباره فعالیت مهنتی و حفظ حقوق شهروندان دو کشور به تصویب میرسید. اخیری را سال 2005 پارلمان تاجیکستان به امضا رسانده بود، اما تا به حال آن در روسیه به تصویب نرسیده است. یک منبع دیگر که نخست نامش ذکر شود گفت در حال حاضر سری هر مسئله نمی شود با روسیه وارد بحث شد. تنظیم روای شهروندان تاجیکستان به روسیه عموماً امکان ندارد مگر اینکه نظام روادید جاری شود و افزود از این خاطر باید یگان راه دیگر را پیدا کرد. این راه دیگر از نگاه مقامات تاجیکستان نیز پیدا شده است. از 1 انور سال 2013 هم در کشور قانون درباره سغورته‌های نفقوی و دولتی به حکم عمل می‌دراید که برای مهاجرین به طور اختیاری گذرانیدن یک مبلغ معین برای نفقه را فراهم می‌کند. انور بابایف معاون رئیس دپارتمان مهاجرت تاجیکستان می‌گوید میان نهادهای مربوطه چند پیشنهاد وجود دارد.
اما هر یک مهاجرت پیش سفر به خارج می‌تواند که سرحساب خودش رو در بانک املاک بانک جمهوری توزان کشاده باید برسه یکی بعد یک کشوری خارجه سفر کرد بعد از یک ماه دو ماه سه ماه سوکی یک مولتی مهم میتونه که با سریسو بخودش یک مبلغ گذاری مهمه وارد کند از خارجه با سریسو بخودش در تاجیکستان که باید نفقه مثلا
اما مقامات به این نکته خیلی مهم هم اشارت میکنند که خود مهاجرین در حل این مسئله اونقدر هوسمند به نظر نمیرسند. واقعا امان الله خالوف یک مهاجر مهنتی تاجیک در صحبت با رادیو آزادی گفت درباره نفقه فکر نمیکند و به هر چی پیش آمد خوش آمد توکل دارد.
6 سال دیگه شخص میتونه اگه پنسیل تیوری شود با تیوری تیوری ببینیم اگه اگه بغیر خداوند دیگه هیچ که نمیده پنسیل چه اخوه این تاست نبیسته که میتونه با چی میشود سریدی پنسیل تاجیکستان چند بول چی میشود اخوه یک خلطه بشود یا نمیشود.
اما قانونگذاری تاجیکستان افراد را که اندازی فاند اجتماعی را نسپردند یعنی از حق نفقه مهنتی محرومند صرف نظر نمی کند. طبق قانونگذاری کشور برای آنها نفقه اجتماعی جدا می شود که 50% حد اقل معاش را پیش بینی می کند. حالا حد اقل معاش در تاجیکستان 104 سومانی است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم این شورای جمعیتی تاجیکستان برای بررسی موضوع نفقه مهاجران کاری تاجیک و هم آیا مهاجران کاری تاجیک حق در روسیه هم گرفتن نفقه را دارند؟ برای گرفتن نفقه در روسیه آنها باید کدام شرط ها را اجرا کنند؟ برای پاسخ به این سوال ها با ویتالی پلودنیکوف رئیس بنیاد یکم ملی نفقه روسیه هم صحبت شدیم. اما نخست پرسیدیم که قوانین روسیه تا کجا به گرفتن نفقه از سوی مهاجران کاری اجازه می دهد. ویتالی پلودنیکوف گفت
قانونگذاری روسیه نفقه گرفتن مهاجران کاری را اجازه می دهد، البته در صورتی که همه چیز قانونی باشد، یعنی او با کار تامین باشد و اندوز سپارد. اما مهاجر کاری تنها به یک بخش جمع کردن مبلغ برای نفقه دسترسی دارد و خلاص. این مبلغ بزرگ نیست و اگر مهاجر شرط هایی را اجرا کند، از جمله هنگام کار در روسیه اجازه اقامت در کشور را داشته باشد، از حق گرفتن نفقه برخوردار می شود.
برای این مهاجر باید یگان اسنادی را به بنیاد نفقه پیشنهاد کند و هر ماه مبلغی را به بنیاد نفقه ارسال نماید.
مبلغی از روی قانون مقرر شده را به بنیاد نفقه کارده پرداخت می کند. مهاجر باید فقط ثابت کند که استاتوس یا مقامش برای گرفتن نفقه اجازه می دهد.
بله. و بگوید که اصلا در روسیه موضوع پرداخت نفقه به مهاجران کاری آیا بررسی می شود؟
Да, он обсуждается, безусловно, потому что в Россию большой приток мигрантов.
بله این موضوع بررسی می شود، زیرا تعداد بزرگی مهاجران به روسیه می آیند و طبیعی است که بعد ترک کشور در استاج کاریشان فاصله پیدا می شود و آنها از حق گرفتن نفقه در وطنشان محروم می مانند. در اینجا نیز کار کرده آنها بسیار وقت به جمع کردن مبلغ موفق نمی شوند. این یک مشکل است و از این رو بررسی می شود، ولی از نگاهی من با آن اندازه فعالانه محاکمه نمی شود که ما برای بزودی حل شدن آن مطمئن باشیم. شاید در این سمت پیشرفت در حل نفقه برای مهاجران کاری از کشورهای سابق شوروی به عمل بیاید، و اما اینجا هم میبینیم که تا رسیدن به نتیجه وقت هنوز زیاد است، هرچند بررسی موضوع ادامه دارد. از این رو مهاجران نسبتاً به اصطلاح متمدن در روسیه نفقه های خود را از روی رژیم اختیاری درست میکنند. در روسیه بنیادهای غیر دولتی نفقه موجودند که برای این شرایط فراهم آورده اند.
یعنی скорее формируют себе пенсию в добровольном режиме. В России есть негосударственные пенсионные фонды, которые позволяют это делать.
Ва Виталий бигуёт ки ба бунёди шумо муҳоҷирони кори зиёд муроҷиат мекунанд?
Да, но это всё эмигранты из стран бывшего СССР. Это самое
بله، اما آنها اساساً از کشورهای شوروی سابقند. با مهاجران از دیگر کشورها نیز کار میکنیم، ولی باید گفت که آنها انگوش شمارند. غیر از این برای بنیادهای غیر دولتی چون ما شهروندی و مقام آنهایی که مراجعه میکنند زیاد مهم نیست. قانون ما را برای مشخص کردن شهروندی و مقام موظف نمی کند. از این رو ما نسبت به بنیاد دولتی دموکراتی تر هستیم. بسیار وقت ما حتی نمی دانیم شخصی که سازش را امضا کرده و برای نفقه مبلغ جمع می کند مهاجر کاری است یا شهروند. خوب البته به استثنای آن که ببینیم که او با زبان روسی خوب حرف نمی زند و معلوم می شود که او خارجی است.
так только если он по-русски не очень хорошо говорит, да, ну можно подумать, что он иностранец.
تشکر ویتالی پلودنیکوف رئیس بنیاد یکم ملی نفقه روسیه بود که با او درباره شرط های دریافت نفقه از سوی مهاجران کاری تاجیک در روسیه صحبت میکردیم.
موجهای رادیوی آزادی
از شش بیگو تا ده شب
25 و 41 متر یا برابر به 7215
7465 9445
9695 و 11975 کیلوهرتز
در اینترنت
ozodi.tj و موورهای یمال فودبورد از اسد.
من شنوندگان ارجمند، شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یک شرکت روسی اعلام داشت که مسافران از روسیه از پروازها به سمت دوشنبه اعراض دارند و کوشش میکنند که از پرواز با هواپیماهای تاجیکی خودداری نمایند. این شرکت گزارش خود را بر پایه بیمه های مسافران کشور تهیه کرده است، و این هم در حالی است که سالهای اخیر از همه بیشتر هواپیماهای روسیه به صدمه دچار میشوند. ضمناً در خود تاجیکستان نیز از خدمت رسانی شرکت های هواپیمایی کشور چندان راضی نیستند. موضوع را محمد وفای رحمت از شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکتی روسی الفاستراخوانی میگوید روسیگی ها از همه بیشتر از پروازها به سمت دوشنبه بیم دارند. شرکتی روسی الفاستراخوانی که با سوگورتا یا بیمه مسافران مشغول است اعلان کرده است از همه بیشتر مسافران از پرواز به دوشنبه، دهلی و ادیسا بیم دارند. با اطلاع این شرکت بیشتر از نصف مسافران که به این شهرها پرواز میکنند سوگورتای حیات خود را فرمایش میدهند. گزارش الفاستراخوانی در اساس تعداد بیمه های فروخته شده به روسیگی ها تهیه گردیده است. این در حالی است که در خود تاجیکستان هم از خدمت رسانی های هوایی نگرانی های زیاد وجود دارد. آخرین حالتی که تشویش مسافران را به بار آورد هفته پیش زمینی پرواز از سمت خوجند به دوشنبه رخ داد. مسافرانی که با استفاده از خدمت رسانی شرکت تاجیک ایر در این سمت پرواز کردند از آن شکایت نمودند که در نیمه راه هوای داخل هواپیما تمام شد و مشکلی نفسکشی باعث بیهوش گشتن چند مسافر گشت. اما محمد یوسف شادی و سخنگوی فرودگاه بین المللی دوشنبه روز جمعه در صحبت با آزادی در شرح اظهارات شرکت الفاستراخوانی گفت:
گفته این شرکت برای ما اساس هم شده نمیتوند بینه که یک گفته عمیق سفسطا هم حساب کرده میشد. برای چی؟ فرودگاه بین المللی دوشنبه امروز در همون درجه یعنی قرار دارد که در درجه بین خلقی معیارهای بین خلقی از جهت تامین تکنیکی از جهت خدمت رسانی به هواپیماها به مسافران تنها در همین 4 سال اخیر تمام پارک تکنیکی که به هواپیماها خدمت می‌رسانند از نو کرده شد.
اخیراً دستگاه اجرایی ریاست جمهوری تاجیکستان نیز نگرانیش را از سطح پست خدمت‌رسانی شرکت‌های هوایی در تاجیکستان بیان کرده بود. محمد حبیبوف، مسئول بخش نقلیات دستگاه اجرایی پرزیدنت، ضمن جلسه جمع‌بسته فعالیت نهم‌ماهه وزارت نقلیات، خدمت‌رسانی شرکت‌های هوایی را مورد انتقاد شدید قرار داده بود. آقای حبیبوف از جمله گفته بود که موردهای می‌شوند که مسافران روزی تمام یا از شب تا روز منتظری هواپیما می‌شوند. آنها نه به خانه رفته می توانند و نه به جای دیگر. در بینای فرودگاه و سهنیان ساعتهای طولانی در هوای سرد انتظار شدند، مگر این خدمت رسانی است؟ این نه خدمت رسانی بلکه عصبانی کردن آنهاست. قریب در همه خط سیرها تأخیر به میان می آید. نظام حکیموف وزیر نقلیات تاجیکستان هم در این رابطه تاکید کرده است که شکایت های مردم از خدمات شرکت های هواپیمایی در تاجیکستان روز به روز بیشتر شدند. با گفته آقای حکیموف، تا 9 ماه سال جاری در 3 فرودگاه کشور 1110 حادثه تأخیری پروازها به قید گرفته شده است. جناب حکیموف تاکید کرده است که مسافر تنها به خاطر سری وقت به جای دلخواهش رسیدن نقلیات هوایی را انتخاب میکند و شرکت ها باید با انتخاب او سزاوار باشند. همزمان وزیر نقلیات تاجیکستان انتقاد کرده است که قسم زیادی هواپیماهای تاجیکستان با معیارهای بین المللی جوابگو نیستند. با گفته او الحال 4 شرکتی وطنی دارای 73 هواپیما میباشند که 42 هواپیما کارشایم و همگی 21 هواپیما جوابگوی طلبات خطرهای بین المللی میباشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رو میشنوید. 4 روز پیش تاجیکستان عضو سازمان جهانی تجارت شد. در رسم قبولی عضویت در شهر ژنو امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت داشت و گفت که عضویت در این سازمان بر رشد اقتصادی و شکوفایی کشورش مساعدت میکند. اما همه چون رئیس جمهور خوشبین نیستند و برخی اقتصاددان ها میگن که عضویت در سازمان جهانی تجارت تاجیکستان را پایبند اقتصاد جهانی میسازد و استقلال آن را زیر سوال میبرد. در رابطه با جنبه‌های منفی و مثبت و راه 11 ساله تلاش های تاجیکستان برای عضویت در سازمان جهانی تجارت، همکارمان فرهاد میلاد با شریف رحیم زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان صحبت دایر کرد. از جمله از نگرانی‌های دهقانان سوال کرد که با امکان بعد ورود کشور به سازمان جهانی تجارت کمتر شدن توجه دولت به بخش کشاورزی مربوط است. شریف رحیم زاده هم در پاسخ به این سوال گفت:
تا به این روز حکومت تاجیکستان خواجه قشلاق را اساسا بی واسطه با راه های دیگر دستگیری میکرد، مثلا بخشیدن قرض های میلیاردانه خواجگی هایی که بودن در اصل پول دادن بعد نگردوندن، این سوبسیدیا بود، ولی از بودجه ما خود نداشتیم کار کنیم بی واسطه، یعنی با فرمر پول دیم که تو فلان مال استفاده کن. امروز موافق قاعده نه، ما حقوق داریم که از مبلغ 8% مجموع محصول داخلی اگر در بودجه پول یابیم میتونیم به واسطه فرمران خود رو دستگیری کنیم. این تخمیناً در یک سال 900 میلیون سومانی است. این نتیجه گفتوشنیدی با کشورهای دیگر با سازمان امور جهانی سودا بود. پیشتر دودوی میکردن که شما خودی قشلاق رو سوبسیدی نکنید خارجی ها. امروز ما این حقوق رو داریم. هر ساحه‌ای که برای ما مهم است، هر ساحه‌ای که برای ما حساس است، ما حرکت کردیم اول اونها رو حمایت نماییم و باز ما در روند گفتوشنید قرار داریم.
وضع سرمایه گذاری تا کجا بهتر خواهد شد؟ مثلا میگویند که در تاجیکستان حقوق سرمایه گذاران دیفون نمی شود و محیط سرمایه گذاری برای آنها سازگار نیست.
سرمایه گذاری برای سرمایه گذاری چند شرط لازم است و این هم یکی از شرط ها است. یک شرط سازمان امور جهانی سودا این است که اگر سرمایه گذار در داخل تاجیکستان یگان با یگان مشکلی دچار شد، در اونجا بررسی می شود و از روی قانون قاعده های عمومی بررسی می شود. امروز پرابلم ما با سرمایه‌گذاران این بود که اگر یک مشکلی پیدا کردن سودهای ما میدیدن مشکلی را و سرمایه‌گذار اونقدر باور نداشت که سودهای ما با منفعت اونها حل میکنن. اگر اونها حق باشن اونها باور نداشتن که سودهای ما طرف اونها را میگیرد. امروز یک خیلی نمیشود قاعده قرار رو از روی قاعده و پرینسیپ های در تمام جهان اعتراف شده قبول میکنن.
جناب وزیر، آیا بود در تاریخ سازمان جهانی تجارت کشوری که مثل تاجیکستان از لحاظ اقتصادی قفا مانده بود و پس از عضویت رشد کرد؟
پر رنی خیلی مثال ها: ویتنام، سنگاپور، و یک کشورهایی که اعضا شدن و بود کردن اعضا شدن این معنی ندارد که همه میبینن و در همه چیز رو میسازن و میبینن که من منفیت بین اعضا شدن این پیدا شدن امکانیت از داد و گریف با دیگر کشورها است از کشوده شدن بازارهای دیگر کشورها برای مال تاجیکستان است بود کردن ما از خود ما وابسته است از فهمیش از دانش از ملکه از قابلیت استفاده بردن بازارهای کشورهای دیگر است
تشکر شریف رحیم زاده وزیر رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان بود که با او درباره جنبه های مثبت و منفی ورود کشور به سازمان جهانی تجارت صحبت میکردیم شکل پوره مصاحبه را در ویژه گفتار سیمای هفته بشنوید که صبح شنبه تقدیمتان می شود همچنین می توانید این صحبت را در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا و مطالعه کنید
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی
برای نخستین بار در ناحیه بختر یک کارخانه کارکردی میوه افتتاح شد مسئولین کارگاه میگویند آنها در روزهای اول 34 تن میوه خشک را به روسیه فرستادند در گذشته به دلیل نبودن چنین کارگاه میوجات باغهای مردم نابود میشد و یا آن را افراد میانه رو با قیمت ناچیز خریداری میکردند از شهر قرغان‌تپه همکارمان ناصر جانی مامورزاده گزارش میدهد
اولین کاروان میوه خشکی ناحیه باختر ولایت خطلان راهی روسیه شد. کارخانه نوی کارکرد میوه سبزیجات با نام بهبودی اخیراً 68 تن میوه خشکی تولید کرده اش را به بازار روسیه وارد کرد. با اطلاع رحمت الله سندولایف مالک کارخانه مذکور این یکمین شرکت کارکرد میوه سبزیجات در وخشان زمین است که میوه خشک در این کارخانه مطابق به استانداردهای جهانی تهیه و به خارج از کشور صادر میکند. فعلا در کارخانه مذکور دست کم 30 ساکن محلی فعالیت میکنند.
کمپانیا داریم فیلم از فرکتای کمپانیا نویشتگی هست این در شهر سن پیتربورگ در اکان حضور با یک تا کمپانیا دیگه هست در رستوف
در گذشته به دلیل نبودن چنین کارگاه‌های کارکرد میوه اکثراً میوه‌های مردم نابود و یا با قیمت ارزان در بازارهای داخلی فروخته می‌شد باغداران زیان قابل ملاحظه برداشته حجم استحصال میوه کاهش یافته بود گذشته از این به سبب طی یک سال اخیر بسته بودن قطعه روی آهن اموزنگ خطلان کشاورزان از یگانه واسطه صادرات میوه و سبزیجات خود نیز محروم شدند سنگلی رحیمف استاد رشته اقتصاد در دانشگاه دولتی قرغان‌تپه بر این نظر است که صادرات مواد کشاورزی از جمله میوه و سبزیجات و پخته به خارج کشور و واردات مساله ساختمانی و مواد غذایی به قلمرو ولایت خطلان توسط این قطعه روی آهن غیر ممکن بوده استفاده از راه های دیگری حمل و نقل ده ها هزار دلار خراجات اضافی را طلب میکند
صد ها میلیون دلار ضرر می آورد فقط با واسطه نقلیات این اندکمنده پول نیست می توانستیم آزاد میوه‌جات و دیگر مساله ها را به روسیه انتقال کنیم روز نمی توانیم کار کرده هیچ کس دوشنبه هم نمی برد برای این کار کردن اما ناحیه های گرد اطراف دوشنبه نباشد از خطلان هیچ نمی رود
تاسیس کارخانه نوی استحصال میوه خشک در خطلان در حال است که مقامات ولایت خطلان از توقف کاری ده ها کارخانه دیگری صنعتی در منطقه خبر می دهند مقامات و کارشناسان ولایت خطلان را از فعالیت باز ماندن بیش از 90 کارخانه صنعتی و آن هم در حالی که اقتصاد این منطقه جنوبی تاجیکستان نشان دهنده های منفی دارد نگران کرده است شماره کارخانه های از فعالیت باز مانده 31 جمع کارخانه های صنعتی ولایت خطلان را تشکیل می دهد با این وسیله ده ها و شاید صدها نفر از جای کار دائمی و معاش ماهانه خود محروم مانده اند مسئولان کارخانه های صنعتی منطقه می گویند که در توقف کار آنها به صورت مستقیم و غیر مستقیم جانب جمهوری همسایه ازبکستان دست دارد اما غیم‌الله افضلوف رئیس ولایت خطلان در یک جلسه حکومتی گفت به خاطر اصلاح این وضع و رشد صنعت در منطقه نقشه نوی عمل اوید به تاسیس یابی کارخانه های صنعتی تهیه و تصویب شده است
ولایت ما برای زیاد نمودن تعداد کارخانه های صنعتی تمام امکانات شرکت را دارد متاسفانه از این امکانات ما هم شهر مایو ثمره بخش استفاده می کند در آینده نزدیک در نظر داشته شده است که شماره کارخانه با محصولات محلی کارکر کننده یعنی کارخانه های پخت پیلا و شوکوز میوه و سبزه با خواندگی رسندگی پایازان ضروری زیاد و فعالیت کارخانه های موجوده بهتر کرده شود
با این هم امسال در شهر و نواحی ولایت ختلان بیش از 50 کارخانه و کارگاه خرد استحصال بنیاد گردیده، از این حساب دستی کم 1000 جای نوی کاری تأسیس یافته است. ناصر جان امامزاده، رادیو آزادی، قرغان تپه.
تأسیس اولین کارخانه کارکرد میوه در ختلان و اکنون از عالم هنر، انجمن مطبوعات خارجی هالیوود فهرست داوطلبان جایزه گلوبوس طلایی، یکی از جایزه های معروف در عالم سینما را نشر کرد. برای جایزه بهترین فیلم سال آفریده کوینتین تارانتینو، جنگ های آزاد شده، فیلم ترجمه هالی استیون اسپیلبرگ لینکلن، فیلم سیاسی بن افلک عملیات ارگو، درامای کترین بیگلو هدف رقم یک درباره عملیات نوبتسازی اسامه بن لادن و فیلم انگلی زندگی پی مبارزه خواند. مراسم نوبتی سپردن جایزه ها 13 ژانویه سال آینده در شهر لس آنجلس برگزار می شود. و در پایان برنامه بار دیگر مهمترین خبرهای روز را برایتان یادآور می شویم. هیئت مگاته اعلام داشت که مذاکرات تهران موفق نبود. باراک اوباما از تصمیم نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد سیوزن رئیس اظهار تاسف کرد و در چین یک مرد 22 طالب علم مکتب را با کار زده مجروح نمود. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخشی مجله خبری رادیوی آزادی پایان می یابد. امیدواریم که با رادیوی آزادی باقی خواهید ماند.